ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی میگوید امکان حصول توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد. اعضای گروه حکومت اسلامی به 5 کیلومتری کوبانی در مرز سوریه و ترکیه رسیدند. و جمعیت حیات وحش جهان طی 4 دهه نصف شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که انتظار حصول توافق میان ایران و گروه 5+1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته است که ایران در این مذاکرات بسیار جدی و قاطع است و اگر طرف مقابل نیز جسارت داشته باشد توافق انجام خواهد شد. تازه ترین دور از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در شهر نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و به گفته یه طرفین چندین مسئله کلیدی همچنان محل اختلاف باقی مانده است. آقای روحانی در حالی از عملی بودن حصول توافق تا پایان سال جاری میلادی میگوید که جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی مطابق با توافقنامه ژنو فرصت دارند تا روز 3 آذر ماه، یک ماه پیش از پایان سال جاری، توافق جامع را امضا کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در استراخان روسیه روز دوشنبه به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی مهمترین دستاورد این اجلاس را اتفاق نظر درباره تأمین امنیت دریای خزر توسط کشورهای ساحلی آن دانست. حسن روحانی روز گذشته و پس از ورودش به ایران گفت که ملاقات او با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به درخواست آن کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای روحانی در گزارش دیدارش با دیوید کامرون گفت که در این ملاقات مسائل خوبی مطرح شد. با این همه رئیس جمهوری ایران با اشاره به سخنرانی آقای کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دیوید کامرون در آن سخنرانی جمله نادرستی گفته که بعدتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داد. آقای کامرون ساعتی پس از دیدار با حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را حامی گروه‌های تروریستی خواند و گفت که دولت ایران باید برنامه هسته‌ای و نیز برخورد خود با مردمش را تغییر دهد. اعضای گروه حکومت اسلامی با پیشروی در شمال سوریه و رسیدن به 5 کیلومتری شهر کردنشین کوبانی خود را به مناطق مرزی این کشور با ترکیه نزدیک کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در پی این اتفاق، ترکیه نیز چندین تانک خود را در این مناطق به حالت آماده باش مستقر کرده است و گفته می شود که احتمالاً مجلس این کشور این هفته درباره پیوستن به ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا تصمیم گیری خواهد کرد. سخنگوی مجلس ترکیه در آنکارا گفته است که ممکن است روز سه‌شنبه نمایندگان ترکیه در این باره بحث و رایزنی کنند. خبرگزاری فرانسه میگوید که اعضای داعش در حین نزدیک شدن به کوبانی 15 راکت به سوی این شهر شلیک کردند که تعدادی از آنها در منطقه حائل مرزی و همچنین 3 خمپاره در خاک ترکیه در روستاهای نزدیک مرز فرود آمد. و صندوق جهانی حیات وحش روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمعیت ماهیان، پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان از سال 1970 میلادی تا سال 2010 میلادی 52% کاهش یافته است. به گزارش رویترز بیشترین کاهش جمعیت در میان جانوران آبزی دیده می شود که جمعیتشان 76% کاهش یافته است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه شما شنونده یه برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. این برنامه رو با هم بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود برای نگاهی به چند خبر و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. سه‌شنبه 8 مهر ماه زادروز مولانا است، متفکر و شاعر و اندیشمند بزرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان. و دوشنبه 7 مهر ماه هم زادروز میگل دو سروانتس، از نامدارترین چهره‌های ادبیات و فرهنگ غرب و نویسنده رمان دون کیشوت. به زودی آلبوم منتشر نشده از شیرخانی الف بامداد احمد شاملو در تهران منتشر میشه. آلبومی با عنوان غریبانه که از مجموعه شب شعرهای شاملو در آبان ماه 1151 خورشیدی در تهرانه. این آلبوم به اهتمام خانی بامداد و از طرف مؤسسه آوا خورشید همزمان با زادروز شاعر در آذر ماه رونمایی خواهد شد. نسخه تازه‌ای از شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری به ترجمه کاوه میرعباسی در نشر نی منتشر میشه. این کتاب ده‌ها بار پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شده. رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد سرشناس فلسفه، جمعه گذشته در تورنتو از آخرین کتابش رونمایی کرد. کتابی که داستان زندگی خود اوست، زندگی که با فلسفه و تفکر گره خورده. او امروز مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدین آقای جهانبگلو به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. موضوع این برنامه همینطور که در مقدمه هم من گفتم درباره کتاب تازه شما است که روز جمعه گذشته رو نمایی شد با عنوان زمان چیزی نخواهد گفت. موضوع کتاب خاطرات شماست، درسته؟
بله، موضوع کتاب خاطرات من هستش. دوران کودکیم و دوران تحصیلم در فرانسه و بعدش سفرهای و اقامتهایی که در هند و کانادا و بعد دو مرتبه در ایران داشتم و اساتیدی که باشون کار کردم، پدرمادرم و اصولا روشنفکران ایرانی که باشون در تماس بودم، مثل جلال آل احمد، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، شاهرخ مسکوب، کسانی که در کودکی دیدم و دوستان پدرمادرم بودم، یاد داشته که درباره‌شون یه خاطراتی کوچیکی درباره‌شون گفتم.
خب شما به دلیل موقعیت خانوادگیتون و روابطی که با چهره‌های سرشناس ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگی، فلسفی و غیره داشتید، قطعاً مطالب زیادی در این حوزه‌ها میشه در این کتاب یافت که مطالب دست اولی به روایت شما. اما دیدم که شما در مراسم رونمایی کتابتون در تورنتو تاکید کردین که این کتاب درباره رابطه دوستانه شما با فلسفه به عنوان مهمترین موضوع زندگیتون.
فلسفه در حقیقت در تمام ایام زندگی من بوده. خب با افرادی که در تماس بودم از ابتدا، خب از دوران کودکی و نوجوانی، دوران اون دوره های فردیدیه که معروفی که خانه ما بود و دکتر فرزید و کسان دیگه مثل داروش شایگان و شاهرخ مسکوب و داروش آشوری و عنایت و خیلی کسان دیگه و دوره مثلا جلال و احمد اینا می آمد در خونه ما، از اونجا فلسفه شروع میشه و همینطور خب بعد ادامه پیدا میکنه در تحصیلات من در سوربن فرانسه. بعد آشناییام با فلاسفه مهم نیمه دوم قرن بیستم و بعد خودم فعالیتایی که میکنم، کتابایی که مینویسم با افراد مثل آیزای برلین، ملاقاتام با افراد مختلف و خب تا کنون دیگه در تدریس فلسفه و خب برای فلسفه همیشه در حضور داشته، به عنوان یک دوست، یک همدم، یک معشوق همیشه در زندگی من حضور داشته. میتونم بگم که شاید مهمترین معشوق من در زندگی فلسفه بوده.
خب به هر حال کسی که از زاویه فلسفه به جهان نگاه میکنه، نقد و پرسش بخش اصلی زاویه دیدش میشه. آیا شما زندگی خودتون رو هم از همین زاویه در بخشهایی مورد نقد و پرسش قرار دادید یا بازبینی و بازنگری قرار دادید یا زیر سوال بردید یا خیر؟
نه بله، کاملا بله، هم زندگی خودم رو مورد نقد قرار دادم، هم جوامعی که توی زندگی کردم، هم فرهنگ‌های مختلف، هم جامعه ایران و اون چیزایی که به نظرم میرسه، ولی همش خوب از هم که فرمودید از زاویه دید فلسفیه و دید انتقادیه و پرسش هایی که طرح کردم.
شما اگر بخواید مهمترین بخش یا فصل زندگیتون رو که در این کتاب بیشتر رو کرده انتقادی بهش داشتید، کدوم بخش زندگیتون رو در این کتاب این گونه مطرح کردین و باش مواجه شدین؟
خب از بعد از دورانی که به بلوغ فکری رسیدم که کم و کاسیه بوده و فکر میکردم که خب بیشتر میتونستم، مثلا دورانی امکاناتی پیش آمده بوده که با کسانی آشنا بشم و امکانات از دست دادم. حالا من به صورت یه مقدار شوخی با خودم نگاه میکنم، مثلا یه بخشی از کتاب هستش که بعد از انقلاب وقتی که کسانی که هم محلی زندگی من بودن و کسانی بودن که خب به انقلاب پیوستن و خیلی شدیداً طرفدار انقلاب بودن، اونها خب در اون مسجد محل می‌خواستن کتابخونه داشته باشن، من ازشون بردم کتابام بردم تو کتابخونه محل و می‌خواستم براشون سخنرانی بکنم، ولی خب به صورت خیلی ساده و لوحانه، چون از فرانسه اومده بودم و شاگرد فلسفه بودم، فکر می‌کردم که برای افرادی که اصلا هیچی در مورد مثلا مکتب فرانکفورت نمی‌دونم برام برای اونها درباره مثلا عقل و انقلاب صحبت کنم، که خب پدرم اولین کسی بود که با من خیلی برخورد میتونم بگم که انتقادی کرد و بعدش هم گفت خب برو ببین می‌بینی نتیجه چی خواهد بود، که همون بود که کردم.
در خلال نوشتن این کتاب یا خود زندگی نامه، آیا شما تونستین تصویر تازه‌ای از خودتون، از رامین جهانبگلو هم پیدا بکنید در کناری که دارید معرفیش میکنید به مخاطبانتون و خوانندگان این کتاب؟
من یک سری از خاطراتم دو مرتبه بازنگری کردم، ولی خب بخوام صادقانه بگم همیشه حتی شما وقتی که دارین زندگی نامتون رو می‌نویسین و نگاه خیلی شخصی از خودتون میدین به دیگران، همیشه یک چیزهای همیشه پنهان میمونه و ناگفته ها همیشه هست، بنابراین خب شاید لازمش کتابهای دیگه باشه که این ناگفته ها گفته بشن. من مطمئن نیستم که همه چیزها گفته شده و همه چیزها گفتم، حتما نگفتم و بیشک خوب در روابط خیلی شخصیم بعضی رو اصلا نام نبردم یا کم نام بردم، طبیعتا انتخاب کردم، ولی برای خودم هم جالب بوده که اصلا اینها در قعر ناخودآگاهم وجود داشته.
شما 4 سال وقت صرف کردین تا این کتاب رو نوشتین، اونطور که خودتون میگید، چقدر نوشتن زندگی نامه شخصی کار دشواری است و چرا واقعا؟
بله خیلی به نظرم کار دشواری است، به خاطر همین هستش که خب خیلی از شما هنرمندان معروف دنیا یا مثلا نویسندگان حتی یا فلسفی میبینن که زندگی نامه‌شون رو نمی‌نویسن یا درباره خودشون هیچی شما نمی‌دونید، بعدها کسانی هستن که بیوگرافای اونا هستن و میان زندگی نامه‌شون رو می‌نویسن، ولی خودشون دست به قلم نمی‌برن درباره خودشون، شاید به خاطر اینکه خب راحت‌تره که شما درباره کسی دیگری صحبت کنین تا اینکه بخواید در مورد خودتون صحبت کنین و یه مقداری هم سعی کنین که تا حد ممکن صادقانه این کار رو انجام بدیم.
آیا بجز مسئله دشواری نوشتن زندگی نامه که در همه دنیا تقریبا مشترک است، آنچه که ما در ایران باش مواجه هستیم که معدودند کسانی که زندگی نامه بنویسند یا معمولا وقتی بنویسند بعد از مرگشون منتشر میکنن، در زمان حیاتشون تمایلی به این موضوع وجود نداره، علتش چیه در جامعه ما به نظر شما؟
علتش نیست که اولا خب خیلی سخته که ما افراد بتونن یه دیده خیلی ابجکتیو عینی نسبت به خودشون داشته باشن، دوم که ما به هر حال یه جامعه هستیم که نیممون سنتیه و این جامعه خیلی دلش نمیخواد که نتایج کارهاش و اعمالش حتی از نظر تاریخی نشون داده بشه. خب خیلی از خانواده‌هایی که شخصیت تاریخی داشتن، حالا چه در دوره قاجار چه پهلوی چه در دوره بعد از انقلاب، خب هیچ دلشون نمیخواد که بر اساس فوت اون افراد مثلا بیان و درباره خیلی ویژگی‌های درونی اون افراد صحبت بشه، فقط یه چیز خیلی بیرونی صحبت بشه. بهترین مثالش من فکر میکنم که برای اینکه بدونیم که زندگی نامه‌ای که اصلا موفق نیست چگونه نوشته میشه وقتی که هیچی درش گفته نمیشه، زندگی نامه آقای هاشمی رفسنجانی دقیقاً یه زندگی نامه‌ای است که شما وقتی میخونین هیچی ازش دستگیرتون نمیشه، ولی خب ما یه خاطراتی هم داریم که نوشتن بعضی مال دوره پهلوی مثلا فرض کنین که خاطرات خوبیه، یعنی خب میبینین که درباره خودشون هم تونستن صحبت بکنن. اصولا برای جامعه‌ای که با خودش وارد گفتگو نشده این خاطرات نویسی خیلی امر روشنی نیست، میدونین این احتیاج به یک نوع شفافیتی داره که این شفافیت اجتماعی اجازه خواهد دادش که افراد بیان و این کارو بکنن.
چقدر فکر میکنید که این کتاب رو میشه برای مخاطبان فارسی زبان به زبان فارسی برگردوند، چه حالا در ایران منتشر بشه چه به صورت الکترونیک روی وبسایت ها متن فارسیش در اختیار مخاطبان علاقمند کارهای شما قرار بگیره؟
بعد دلم بخواد که خوانندگان اول من هموطنان ایرانی و فارسی زبانان باشن، حالا افغان ها، تاجیک ها و دیگران، ولی امیدوارم که اگه کسی بدون نظر من خواست این کتابو ترجمه کنه، اولا ترجمه خوبی ازش به دست بدن که برای افرادی که میخونن روشن باشه و خیلی دقیق باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد فلسفه، درباره آخرین کتاب منتشر شدهش در هفته گذشته بود. سپاس که با من مرتاد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.